بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی با رویکرد زندگی و خصائل حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمت شماست و انشالله در این جهت و این مسیر انجام وظیفه میکنه. در هیچ یک از این محورهای اعلام شده معنای بحثی نیست که شما عزیزان سوالات خودتون رو یک وقتی مطرح نکنید. بعضها سوالات و نکاتی که لازم هست و منوط و مربوط به تاریخ اسلام هست جزء ظرفیت‌های این برنامه است که حتما ارسال بکنید و قطعا مورد توجه و عنایت کارشناس محترم برنامه قرار میگیره و از این ظرفیت همه میتونیم استفاده بکنیم، چون جهت برنامه به دست شما و نظر شما عزیزان تعیین میشه و این شما هستید که میتونید اولویت مباحث رو با طرح سوالاتتون رقم بزنید. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری در خدمتشون هستیم. عرض سلامی خدمتون داشته باشند و بعد هم انشاءالله بحث رو آغاز بکنیم. استاد در خدمتشون میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز. انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشند. خدا رو شاکرم در این فرصت نیست در خدمت عزیزان هستم انشاءالله.
ممنونیم جناب استاد. کسانی که جناب استاد بهتر از ما میدانید در بحث‌های تربیتی و خانوادگی به ویژه دستی دارن، از بیکران بودن و عظمت این مباحث و ضرورتش در زندگی واقعا خود اونها هم شگفت زده میشن و خیلی قابل عنایت هست. حالا سیره از زهرا سلام الله علیها، البته من اعتقاد شخصیم اینه که در حد یک معجزه بسیار بزرگی است از یک فردی که با یک سن کمی میتونه چنین ویژگی هایی رو از خودش به یادگار بگذاره که امروز حقیقتا همه محتاجانه و فقیرانه به اونها نیازمند هستیم. از جمله سیره مثلا تربیتی و خانوادگی که فوق‌العاده است و واقعا محتاج هستیم در ریزکاری های اونها مطالبی رو بشنویم و مورد توجه ما قرار بگیره. البته در بخش تربیت اصلا حالا خیلی که تخفیف بدیم از خود خواستگاری و انتخاب همسر و عرض شود که خصلت ها ویژگی ها و شرایط یک همسر، این بحث های تربیتی شروع میشه تا به تربیت اولاد میرسه و اتفاقا شما رو همین مسئله انگوش گذاشتید، برام خیلی جالب بود. حالا رسیدیم یه بخشی در بحث زفاف هم که ما اونجا بحث رو شما به اونجا رسوندید، یک دعایی هم پیامبر مکرم اسلام در این شب بر حال میخونن که باز همه اینا امروزه اگر ما بتونیم به اونها تمسک پیدا بکنیم برکت های ویژه‌ای برای زندگی ما خواهد داشت. عنان سخن و مباحث در خدمت شما و در اختیار شما ان شاء الله بهره مند میشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره خوبی فرمودید. یادم میاد در برنامه قبل به بحث ازدواج فاطمه سلام الله علیها اشاره کردیم و بحث زفاف اون حضرت و بحث رسید به همین دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون شب. آدابی رو پیامبر اکرم انجام دادن که اونا قابل توجه و تأسی هست. واقعا روایت نسبتا مفصلی رو در این ارتباط در متون روایی و تاریخی داریم. از جمله این روایتی که عرض میکنم از عزیزان بیننده میتونن از کتاب کشف القمه اربلی استفاده کنن. کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه از علی ابن عیسای اربلی که اهل همین اربیل عراق بوده که حالا به اربلی معروف هست و میدانیم این جناب علی ابن عیسای اربلی از علمای اهل سنت بود و بعد مستبصر شد، به تشیع گرایید و در به شکرانه و پاسداشت نعمت تشیعش و موالات اهل بیت علیهم السلام اقدام کرد به تدوین این کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه و انصافا کتاب خوبی است و روایات خوبی رو جمع‌آوری کرده درباره امامان و حجج الهی. در این کتاب به صورت مفصل به مناسبت ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیها روایتی نقل کرده که البته از برخدمتون اهل سنت هم آدرس داده. خود اربلی ویژگیش این است که از آثار پیشینش استفاده میکند، علمای فکر کنم قرن هفتم باشد جناب اربلی. و خب این روایت مفصل در انتهای روایت دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله وارد حجره فاطمه و علی سلام الله علیهما شدند، ظرف آبی خواستند و عرض میکنم که صورت خودشون رو به هر حال شستن و همطور به فاطمه سلام الله علیها دادن آب رو و همطور به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از اون آب پاشیدن به روی اینها و از جمله وقتی که از اون آب پاشیدن به روی فاطمه سلام الله علیها فرمودن اللهم انها منی و انا منها، فاطمه از من است و من از او هستم. این جمله خیلی جالب هست، انا منها، من از فاطمه هستم. و بعد فرمود فکما اذهبت عن الرجس و طهرتنی تطهیرا فطهرها، همطور که پلیدی را از من دور کردی از او هم دور کن. ثم امرها ان تشرب من الماء و تغسل وجهها، به فاطمه فرمود که از این آب بنوشد و عرض میکنم که به صورتش بپاشه از آب و مزمزه و تستنشق و برها به دهانش مزمزه و استنشاق داشته باشه. بعد آب دیگری رو خواستند و با امیرالمؤمنین سلام الله علیه به همین ترتیب و اون دعا رو باید در حق امیرالمؤمنین کردند. بعد این دعاست که در برنامه قبل آخر برنامه یادمه که بهش اشاره کردم و عرض کردم که جای تأسی دارد از این باب که در حال وقتی که پدران و مادران فرزندانشون راهی خونه بخت میکنن، چه مرحال پدر دختر چه پدر پسر یا مادر هر کدام، اینها به خصوص جا دارد که خدا رو یاد بکنن و از خداوند امور رو طلب بکنن برای فرزندانشون. و با کمال تأسف گاهی دیده میشه که همه چیز به یادشون هست به جز خداوند متعال. در اون شب ممکنه عروس و داماد اهل نماز در مجموع بوده باشن، اما اون شب دیگه استثناءن این امور رو میگذارن کنار. بعضی از حرام ها در اون شب براشون حلال میشه و به هر حال به گونه مجلس عروسی و اینها ختم میشه که از سر تا سرش بوی گناه استشمام میشه. این کجا و این نحوه ای که فاطمه سلام الله علیها به خانه بخت میره کجا؟ که اولا در برنامه قبل عرض کردیم با چهره نقاب زده بدون اینکه نامحرمی فاطمه رو ببینه یا شعری به حرام خوانده بشه، در روایت از پیامبر اکرم نهی کردن زنها رو از اینکه در این مجالس شعر به باطل بخوانن، شعرهای باطل بخوانن. این خود یک نمونه است. من باز در پرانتز اشاره بکنم، یه وقتی روایتی رو میدیدم درباره اسماء بنت ابی بکر خواهر عایشه، او زنی بود که در مجالس عروسی اونها شرکت میکرد، گاهی اشعار رو اینها میخواند. رسول خدا صلی الله علیه و آله یه وقتی بهش تذکر داد، سوال کرد شاید از پیامبر که من این چنین میکنم، فرمودن که بخوان اما اشعار به باطل نخوان. وقتی پیامبر نهی میکنه اشعار باطل نخوان که محتواش به هر حال محتوای درستی نباشد یا ممکنه شرک‌آلود باشد یا به هر حال به نحوی فساد انگیز باشه، این در حقیقت یک ملاکی داره پیامبر که به دست میده که هر چیزی که باطل و حرام هست در این مجالس جایز نیست. امروز شکل‌های حرام متنوع شده، متفاوت شده، اما به هر حال اون اصل سر جای خودش باقیه. و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد حجره فاطمه و علی میشه، اونها رو ختم میکند این مجلس رو با این دعا. فرمودن که این دعا را در درس کردیم، دعا رو پدران و مادران فارسیش هم که شده برای بچه هاشون بخونن. جمع الله بینکما، خداوند بین شما جمع کند، نزدیک کنه شما رو به هم. و بارک فی نسلکما، نسلتون رو خدا مبارک بگرداند. و چه دعای مستجابی داشت پیامبر اکرم، این دعای پیامبر به خصوص در حق این دو، چه نسل مبارکی خدا بهشون داد. و اصلح بالکما، خداوند متعال خلاص وجود شما رو اصلاح کند، فکر شما، عقل شما، ذهن شما، وجود شما رو اصلاح کند. قوما الی بیتکما، برخیزید به خانه خودتون. و بعد پیامبر اکرم خارج شدن و در رو هم بستن و این عروس داماد رو در خانه رها کرد. خب این دعا خوبه هم برای اصلاح بین، عرض میکنم که این زن و شوهر، قرب و نزدیکی اونها به هم، و این که خداوند بینشون جمع بکند و نسل مبارکی خدا بهشون عطا بکند. این به هر حال نکته بود که از برنامه قبل احساس کردم که گفتنش لازم هست و شما هم به درستی اشاره فرمودید. بله، این یک نکته. و نکته دیگر در ارتباط با بحث ازدواج، همطور که عرض شد مسئله رعایت حدود شرعی در ازدواج بود که اشاره کردم به این مسئله که شدیداً اهل بیت علیهم السلام بهش عنایت داشتن، نهی میکردن بحث اختلاط، مسئله که ابتلاء به حرام در مورد زن و مرد انجام بشه، شوخی های باطل نسبت به زن و مرد. در حال اینها جزء چیزایی بوده که مورد نهی معصومین علیهم السلام بوده. از نکات مربوط به سیره همسرداری فاطمه سلام الله علیها که امروز خیلی بهش نیاز داریم، مسئله اظهار محبت نسبت به همسر هست. مثلا ببینید، یک وقتی فاطمه سلام الله علیها اگر امیرالمؤمنین رو محزون میافتن به جهتی، گریان میافتن، محزون میافتن، امری رخ داده بود، امیرالمؤمنین رو میدیدن که گریان هست. تو روایت دارد که فاطمه سلام الله علیها با نگرانی به امیرالمؤمنین میفرمود که خداوند چشمانت گریان نسازد و تو رو محزون نبینم، غمتو نبینم به اصطلاح امروز. و وقتی که باز دارد که امیرالمؤمنین برای مأموریت های ارسال اعزام می شدن توسط پیامبر اکرم به نقاط فاطمه سلام الله علیها، اظهار از میکنم که نگرانی می کردند از دوری امیرالمؤمنین و اظهار محبت میکرد نسبت به امیرالمؤمنین و اینکه به هر حال دوری تو برای من قابل تحمل نیست. این یک نکته. نکته دیگر که در برنامه قبلم بهش اشاره کردم، مسئله عدم تحمیل خواسته ها بر همسر هست. همراهی با همسر در مشکلات و اینها، عرض شد که یک وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشاهده کرد که گویا دو سه روزی بر فاطمه و فرزندان گذشته و اینها غذای مناسبی نداشتند که مصرف کنند و پرسید چرا پس به من اطلاع ندادی که چیزی نداریم. این جواب رو فاطمه سلام الله علیها داد که پدرم من رو نهی کرده از این که از تو چیزی طلب کنم که ممکن و مقدور برای تو نباشه. خب این نکته بسیار مهمی است که به هر حال همسر توجه به وضعیت اقتصادی شوهر داشته باشه و به هر حال با وجود مشکلات اقتصادی که امروز متاسفانه به هر حال بعضن وجود دارد به خاطر شرایطی که هست، جا دارد که همسران همراهی بکنن. گاهی برخی از شرایط دیگر اختیار از اختیار فرد خارج هست و در این گونه موارد هیچ راهی وجود نداره جز این که هر دو نفر، زن و شوهر، هر دو این خانواده را قوام ببخشن و پیش ببرن با تحمل و صبر و با تأثیر به این گونه نکاتی که از سیره معصوم نقل شده. مسئله مزاح با همسر، به هر حال مزاح یک اصلی بوده در سیره معصوم علیه السلام. خیلی وقت توجه به این نکته نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهل مزاح بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهل مزاح بود، فاطمه سلام الله علیها اهل مزاح بود، در جای خودش از میکنم اهل عبادت و گریه و بکا و اینها بودن، اما مزاح هم داشتن، تفریح هم داشتن. در حالت رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که اون حضرت مزاح میکردن و اجازه مزاح هم میدادن به دیگران. رسول خدا اجازه میدادن. المؤمن آلفون و مألوف، مؤمن هم اهل الفت گیری با دیگران هست، هم اجازه میده باش الفت بگیرن، نزدیک بشن بهش. من حالا وارد روایات مربوط پیامبر اکرم نمیشم، اما گزارش هایی داریم که اون حضرت میدان میدادن کسانی با خود حضرت مزاح بکنن. عربی میامد، هر بود که میامد معمولا مدینه و و اهل شوخی بود و با پیامبر اکرم گاهی مزاح میکرد و عرض میکنم که حضرت هم میخندیدن به شوخه های او. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهل مزاح بود، اما بعضی ها سعی کردن که این رو به عنوان یک عیب برای حضرت تلقی بکنن، کثیر و دعابه بودن رو، چون که در شورای شش نفر معروفه که عمر برای هر یک از اهل شورا عیبی رو خواست ذکر بکند، برای امیرالمؤمنین چیزی نیافت و آخرش گفت که علی کثیر و دعابه است. خیلی شوخی میکنه، خیلی هر حال مزاح میکنه. درباره فاطمه سلام الله علیها هم این هست، یک گزارشی رو داریم، من سندش رو هم عرض میکنم، این در کتاب الفضائل قمی آمده که امیرالمؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما یک روزی به صحرا رفته بودند و اونجا خوب رفتند و خرمایی هم برده بودند، خرما خوردن، کمی تفریح کردن، به هر حال تنزه و تفریحی داشتن، و اونجا جمله امیرالمؤمنین از روی مزاح به فاطمه سلام الله علیها می‌فرماد که رسول خدا من رو بیشتر از تو دوست داره. وقتی که برگشتن نزد پیامبر اکرم، عرض میکنم که فاطمه سلام الله علیها این رو به پیامبر اکرم عرض کرد. پیامبر اکرم جمله زیرکانه یا حکیمانه فرمود. فاطمه سوال کرد که یا رسول الله اینا احب الیک انا ام علی، ما کدوم نزد تو محبوب تریم، من یا علی؟ پیامبر اکرم فرمود انت احب الیه، انت احب الیه، تو محبوب تر نزد من هستی، و علیون اعز علیه منگ، علی عزیزتر هست نزد من. در حقیقت هر دو بعد رو و هر دو رو پیامبر اکرم نزدیکترین و عزیزترین نزد خودش با دو تعبیر، محبوبتر و عزیزتر، عرض میکنم که پاسخ زیرکانه بود که پیامبر اکرم داد. و محل عرضم اون شوخی است که دارد که طبق این روایت امیرالمؤمنین با فاطمه سلام الله علیها مطرح میکنه. نکته دیگر مسئله انجام امور خانه و ایجاد کانون گرم برای همسر و فرزندان هست که پیشتر گزارشی در این باره عرض کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح میکنه که فاطمه سلام الله علیها با من زندگی میکرد در حالی که محبوب ترین فرد از خاندان پیامبر بود، و بعد گزارش میکنه کارهایی که فاطمه در خانه انجام میداد که با مشک انقدر آب کشید که اثرش بر سینه فاطمه ماند، انقدر با سنگ آسیا آرد تهیه کرد که دستانش پینه زد، او خانه رو جارو میزد به گونه‌ای که لباسش غبارآلود میشد، برای تهیه غذا آتش زیر دیگ رو روشن میکرد تا جایی که لباسش کثیف میشد، و از این ناحیه در زحمت بسیار بود. گزارش است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این ارتباط مطرح میکند، و اینکه به هر حال فاطمه سلام الله علیها با اون جایگاه و مقام و عبادت و منزلت، اما اون حضرت به هر حال اهتمام نسبت به انجام امور خانه دارد که حالا گزارش‌های متعددی در این ارتباط هست. من برای اینکه به اون بخش مربوط به فرزندان برسم از این قسمت عبور میکنم. و یک نکته هم اینکه مسئله نگرانی فاطمه سلام الله علیها نسبت به آینده همسر و فرزندان دارد که فاطمه سلام الله علیها هنگام رحلتشون یا شهادتشون به امیرالمؤمنین سلام الله علیه وصیت کردند، به هر حال از این باب که گفتن مرد به هر حال نیاز به همسر دارد برای گذران امور زندگی و اینها، و وصیت کردند که با امامه خواهرزادهشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه ازدواج کنند. امامه بنت زینب بود، زینب خواهر بزرگ فاطمه سلام الله علیها بود، دختری داشت به نام امامه که عرض میکنم طبق وصیت فاطمه سلام الله علیها امیرالمؤمنین بعد از فاطمه سلام الله علیها با او ازدواج کرد. و همینطور نسبت به عرض میکنم فرزندان باز به هر حال دغدغه داشت فاطمه سلام الله علیها هنگام شهادتشون و سفارش فرزندان رو به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میکرد. این هم محورهای بود که در ارتباط با سیره همسرداری فاطمه سلام الله علیها به صورت گذرا اشاره شد. محورهایی هست در ارتباط با سیره فاطمه در ارتباط با تربیت فرزندان، چند محور هست که اگر مجال باشه انشاءالله.
حالا اگر اجازه فرمایید سری با اتاق فرمان میزنیم و با یک درنگ و تحمل و حوصله انشاءالله این مطالب رو مرور بکنیم. حالا بعد هم ممکنه که عزیزانی به جمع ما بپیوندن، هرچه بیشتر بتونیم ویژگی ها و روش های حیات و طیبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو مرور کنیم، البته نه از باب یک امر صرف مجرد انتزاعی تاریخی، بلکه از باب این که حیات طیبه‌ای که قرآن کریم از ما خواسته است رو بتونیم در قالب سبک زندگی امروزه تبیین و تقریر بکنیم، بدونیم چه انتظاراتی از یک زندگی درست وجود داره، چه باید بکنیم، اهداف پیش روی ما در یک زندگی سالم چه چیزهایی هست، و همه اینها رو با الگو برداری از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام بتونیم به صورت بنیه ها و بنیادها مد نظر قرار بدیم. برنامه پرسمان تاریخی از آن شما و متعلق به شما عزیزان هست. با برنامه خودتون همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه‌های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بینندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم. بخش دوم و بخش پایانی این جلسه که سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در پرسمان تاریخی تبیین و مرور میشه در خدمت شماست و انجام وظیفه میکنه. البته با توجه به نوع سوالاتی که شما عزیزان دارید و به ویژه این که اصلا برنامه ای برای حذف سوالات نیست و عنایت خاص کارشناسان به سوالات شماست، چون شبکه کاملا علمی است، منطقی است، حضور علما، اندیشمندان و دانشمندان که واقعا غنیمتی است، خودش یکی از دلایل علمی بودن رویکرد شبکه است. بنابراین همه ما باید افتخار بکنیم که با عقل سلیم و منطقی و از شبکه که دقیق میتونیم مسائل رو مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدیم. جناب استاد، یه سوالی اومده که حالا من به مرور این سوالات رو چیزی انشالله جا نمونه و بپرسم، بعد انشالله تموم شد میتونیم بحث خیلی زیبای خودتون رو ادامه بدید. 0918-43-33 سوالی کردن، گفتن ما تاریخ را گشتیم، این 12 امام کجای تاریخ نوشته شده؟ البته اگر منظورشون یک بحث اعتقادی هست، چون این میتونه به بحث کاملا اعتقادی شبکه هم مربوط باشه که جناب استاد محمدی چهارشنبه شب ها ساعت 9 تا 10 انجام وظیفه میکنن و در خدمت شما هستن. حالا از حیث تاریخی هم ممکنه که بشه نگاهی به این سوال کرد، اگر توضیحی لازمه بفرمایید.
بله، همطور که اشاره فرمودی سوال کمی ابهام داره. البته بله، نمیدونیم منظور بیننده عزیز چی هست که این 12 امام کجای تاریخ هستن، اما اگر اونطور که از ظاهر سوال استفاده میشه مقصودشون هست که دوره تاریخی ائمه علیهم السلام یک، یا اثبات وجود تاریخی ائمه علیهم السلام دو، یک چنین چیزی مد نظرشون باشه، خب مشخصه جزء بدیهیات تاریخی مسئله دوره تاریخی ائمه علیهم السلام که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام که به هر حال هم پسر عموی پیامبر اکرم و هم داماد پیامبر اکرم بودن، به امر الهی به عنوان وصی و جانشین پیامبر اکرم منصوب شدن، و بعد از امیرالمؤمنین دو فرزندشون امام حسن سپس امام حسین علیه السلام و در ادامه فرزندان امام حسین سلام الله علیه، علی ابن الحسین امام سجاد سپس امام باقر، محمد ابن علی امام باقر فرزند امام سجاد سپس امام صادق جعفر ابن محمد سپس امام کاظم موسی ابن جعفر سپس امام رضا علی ابن موسی رضا و سپس فرزند اون حضرت محمد ابن علی الجواد سپس فرزند اون حضرت علی ابن محمد الهادی و پس از اون حضرت حسن ابن علی الزکی العسکری و در انتها هم امام عصر سلام الله علیه حجت ابن الحسن که نام اون حضرت هم نام پیامبر اکرم و کنیه اون حضرت هم کنیه پیامبر اکرم ابوالقاسم کنیه امام عصر سلام الله علیه. و این به هر حال اراده الهی بود با توجه به اهلیتی که این فرزندان از نسل پیامبر اکرم داشتن، خداوند اراده فرمود که این 12 نفر به عنوان جانشینان پیامبر اکرم مطرح باشن در روی کره زمین و برای بشریت الی یوم القیامه، یعنی ختم این دور از جهان هستی به امامت این 12 نفر ختم خواهد شد که ظهور امام عصر سلام الله علیه انشاءالله رو خواهد داد و سپس مسئله رجعت اهل بیت علیهم السلام رخ میده بر اساس روایات متعددی که در باب رجعت مطرحه که حالا همطور که اشاره فرمودید جزء بحث‌های اعتقادی است اینها، و ثبوت تاریخی هم که دیگه فکر نمی‌کنم جای بحث باشه. من حالا یک نکته رو عرض می‌کنم، در مسائل تاریخی ما به سراغ شواهد و منقولات میریم. مثلا در مورد یک شخصیت ممکنه که به لحاظ تاریخی خدشه بکنیم که آیا اصلا در تاریخ چنین کسی وجود داشته یا خیر. من مثال عرض میکنم، مثلا مرحوم علامه عسکری کتابی دارم با عنوان معتن و خمسون صحابی مختلق، 150 صحابی ساختگی امثال سیف ابن عمر که یک به هر حال راوی کذاب و جعالی بوده، این در پی مقاصد خودش کسانی رو اصلا اسم برده که جز صحابه پیامبر بودن در حالی که هیچ عین اثری در تاریخ از اینها نیست، هیچ شاهدی نیست.
یا خود عبدالله ابن سبا که مختلق و ساختگیست.
بله، ابن سبایی که به هر حال در نقل سیف ابن عمر نسبت های بهش داده میشه، ولی با یک ابن سبایی زمان امیرالمؤمنین بعضا نقل میکنن که بوده و به قلوب گراییده. اون چه که مرحوم علامه عسکری رد میکند اون عبدالله ابن سبع نامی است که سیف ابن عمر بهش نسبت میده، اون منشأ تشیع بوده، شیعه رو ریشش اون میداند، یا میگه او عامل قتل عثمان بوده، او عامل جنگ جمل بوده، در حال که هیچ مورخی هیچ گزارشی در این باره نیست. عرض میکنم که اما برای وجود تاریخی یک شخصیت یا یک حادثه ما وقتی که به قرائن مراجعه میکنیم شواهدی رو میابیم که فوق تواتر هست، یعنی انقدر درباره اون شخصیت گزارش هست که برای ما هیچ شکی باقی نمیگذاره در اثبات وجود تاریخی. مثلا واقعا امروز کسی میتونه شک بکنه شخصیتی به نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تاریخ وجود داشته؟ احدی شک نمیتونه بکنه در اثبات این مسئله. شخصیت مثل امیرالمؤمنین بوده، شخصیت مثل امام حسن بوده و در شخصیت های منفی مثل معاویه، مثل دیگران، اینها در وجود تاریخشون احدی تردید نداره، چون ده ها و صد ها گزارش پشت سر هم نسل به نسل در میان مسلمان ها گزارش شده که نشون میده که چنین کسایی در تاریخ بودن و چنین نقش هایی رو داشتن. این نکته رو عرض بکنم از یکی از اساتید که پیش از اسلام درباره شخصیت های بزرگ تاریخی از انبیاء مثل حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم سلام الله علیهم، بعضی امروزه هم هستن در غرب که حتی وجود تاریخی اینها رو سعی کردن که انکار بکنند. اون بزرگوار نقل میکرد که اگر اسلام نبود و آیات قرآن نبود و احیاء تاریخ این بزرگواران از انبیاء نبود و تبیین صحیح سیره و تاریخ اونها نبود، امروزه اینها جزء افسانه ها شمرده میشدن و این اسلام بود که وجود تاریخی انبیا رو ثابت کرد و چهره صحیح اونها رو عرضه کرد. و خب نسبت به قبل از اسلام، اما درباره ائمه اهل بیت علیهم السلام که حدی نمیتونه تردید بکنه و چنین سوالی هم جای تعجب داره که این بیننده عزیز پرسید.
بسیار. جناب سید عبدالعظیم از کابل که ما هم خدمت این عزیز عرض سلام داریم، سوال کردن که در جهان سید فاطمی نسب تعدادشون به چند نفر میرسه؟ میشه چنین چیزی گفت؟
ان شاء الله از وجود مقدس معصوم سوال میکنیم و به جواب میرسیم. بله. پرسشی است که معلوم نیست. بله. پاسخش رو کسی بدونه با توجه به این گستردگی که به هر حال به حمد الله سادات از نسل پیامبر اکرم از طریق فاطمه سلام الله علیها پیدا کردن. بله بسیار هستن، هم در ایران هم در کشورهای اسلامی مثل افغانستان و نقاط عراق و نقاط دیگر، به حمدالله خیلی زیاد هستن، شاید به میلیون ها نفر میرسن.
ولی خب سوال گویای اون تجسم و تبلور کوثر هست که خودشو نشون داده. بله. جناب استاد، یک از سوالات اینه که علی علیه السلام، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد علیهم السلام، این بزرگواران خب مالی نداشتن که بخوان در راه خدا مثلا خرج کنن، استعانتی به پیامبر بشه، در حالی که افرادی بودن. اصلا خود این فضیلت نیست.
ببینید ایثار به مال در راه اسلام این فضیلت بزرگی است، اما تنها فضیلت نیست. و فضیلتی برتر از این اون است که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که قرآن بیان میکنه که در این اینکه دچار فقر باشند ایثار بکنند و مالشون در راه خدا ببخشند. و علی سلام الله علیه کسی است که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در سوره مبارکه دهر یا سوره انسان در شأن او و خانوادش نازل شد. در این نداری و فقر عرض میکنم که اما اونچنان انفاقی میکنند، اونچنان اطعامی میکنند که نزد خداوند متعال اونچنان ماندگار میشه و عظیم هست که کسی ممکن میلیاردها انفاق بکند اما درجه خلوصش به این درجه نرسه و این مقام رو پیدا نکنه. بلازه سوره‌ای در شأن او نازل میشه. درباره مقداد هم به همین ترتیب فرد فقیری بود. در مورد سلمان هم که خب ابتدا عبد بود، بعد آزاد شد در دوره پس از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه. بنابراین اون چه که قطعی است درباره این بزرگواران به خصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این که اینها اهل انفاق بودند، اما خب به هر حال در حد وسعشون. و بعدها خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشون دادن مال رو بعد از رحلت پیامبر، نه از اون اموالی که بعضی در نتیجه نظام طبقاتی که خلفا ایجاد کردن به خصوص خلیفه دوم دارا شدن، امثال عبدالرحمن ابن عوف رو که کنز ثروت میکردن، اینها جمع میکردن ثروت ها رو وقتی که مرد ورثه او شمشای طلا رو با تبر خورد میکردن و بین خودشون تقسیم میکردن. همین کتاب مروج الذهب مسعودی رو بیننده عزیز مطالعه کند، در اونجا ببینه گزارشی که درباره اموال کلان طلحه، اموال کلان زبیر که حالا وارد جزئیاتش نمیشم، چقدر براش کنیز ذکر کردن، غلام ذکر کردن، چقدر اسب داشته، چقدر خانه در بصره داشته، در فلان جا داشته و خانه مجلل خلیفه سوم در مدینه رو همین ها گزارش کردند. و اینها امیرالمؤمنین اینها مال داشتند، تاریخ با مذمت ازشون یاد کرده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اموال داشت، بعد از رحلت پیامبر در اون دوره 25 ساله به کشاورزی اینها مشغول بود، اما به محض اینکه یک قناتی رو از مکان امیرالمؤمنین احیا میکرد، نخلستان احیا میکرد، همونجا سند وقفش رو مینوشت و از مکانم که وقف میکرد. بنابراین این اموال در اختیار اینها بود، اما کنز نداشتن، جمع ثروت نداشتن. این نکته هم خوبه، حالا در پرانتز این بحثا رو پیش اومد عرض میکنم. اهل بیت علیهم السلام دارای ثروت بودند و انفاق میکردند، برای خودشون هم نیازهای خودشون هم مصرف میکردند، اما چنین نبود که یک تظاهر به فقر داشته باشند، تظاهر به فقر داشته باشند. یعنی زمانی که توسعه‌ای در وضعیت اقتصادشون ایجاد میشد، اونها هم در حد امکان در زندگیشون توسعه ایجاد میکردند، به انفاقشون هم داشتن. البته اگر حاکم بودن مثل دوره خلافت امیرالمؤمنین یا پیامبر، در حد اقل مردم زندگی میکردن، اما اگر ادوار بود مثل دوره ائمه دیگر، مثل امام صادق و دیگر ائمه، گاهی دیدش و توسعه‌ای در زندگیشون دارن. مثلا امام صادق علیه السلام در نقلی هست که من از پولدارای مدینه هستم، من از هستم در مدینه وسعت مال داریم و چون حکومت دست اونها نبود، لذا می توانستن در یک حد معتدلی از زندگی رو بر خودشون داشته باشن. عرض میکنم که یک گزارشی داریم، یک وقتی طلحه و زبیر ظاهرا گفتن که ان علی لا مال له، علی پولی نداره، اگر خرج نمیکنه چون نداره. گاهی میگن طرف اگر زهد میبرزه چون دستش نمیرسه، اگر به دستش برسه. اونجا دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به وکلا و کارگزارانشون در این زمین هایی که تحت اداره حضرت بود و باغات و اینها که حضرت احیا کرده بودن، به اونها فرمودن که درآمد اون سال رو بفرستید برای من. یه وقتی که اینها نشسته بودن، از جمله زبیر، حضرت به اون خادمش فرمود که اونها رو بریز جلوی من، این پول درهم و دینارها رو بریز جلوی من. اونم آورد ریخ چشمان اینها خیلی باز شد و خیره شدند و تعجب کردن. حضرت همود که اینها همه مال من، اگر بخوام مصرف کنم من دارم، منتها من از میکنم ترجیح میدم که به هر حال در مسیرهای دیگه اینها رو صرف بکنم. این نشون میده که به هر حال اون حالت تظاهر به فقر و نداری هم کار مطلوبی نیست. یعنی انسان به هر حال اون وقتی که داره جا دارد که بروز بده. تو بعضی روایت هم از خداوند وقتی که به بنده نعمتی عطا میکنه، دوست دارد اثر نعمت رو در زندگی بنده ببینه. بعضی امروز دارن تظاهر خساست، ممکنه که هر حال مصرف نکنند. مصرف باید بشه، در حد اعتدال مصرف بشه، اما به هر حال از نیازهای دیگران هم انسان غافل نباشه. ولی این نکته بود که در سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ذهن اومد که عرض بکنم.
و بهترین و کاملترین عنایت رو پیامبر مکرم اسلام به این اشخاص که گفتیم ابوذر، مقدار اینها داشتن.
بله بله خود این بله ارزم در همین سه بزرگوار بود که اینها هرچند در بحث انفاق مالی ممکن بود دستشون کوتاه باشد، اما در جهات دیگر به درجاتی رسیدن که سلمان شد منا اهل البیت و عرض میکنم که هیچ صحابی به این رتبه نرسیده و مقداد هم به دنبال سلمان جز نزدیکترین کسان به اهل بیت علیهم السلام مطرح شده. و تصور میکنم این سوالی که بیننده عزیز مطرح کرده خواسته مقارنه ایجاد بکند بین اینها و بین برخی از اصحاب پیامبر که درباره اونها معروف شده است که اینها مثلا از اموالشون صرف میکردن. مشخصا درباره خلیفه اول یه گزارش هایی رو نقل میکنن که این گزارش ها به لحاظ تاریخی فیه تأمل هست، به لحاظ تاریخی، یعنی اینکه واقعا این گزارش ها صحیح باشد در حدی که بگیم در مکه جناب ابوبکر اون دارای اون وسعت مالی بوده است که از اون غلامان تحت شکنجه و اون افراد مستضعف تحت شکنجه اینا رو بره بخره آزاد بکند و این نقشایی که گاهی به اون نسبت میدن، گزارش های متعارض با این رو هم داریم از دو جهت. یکی از جهت وسعت مال ابوبکر که خب به هر حال شغلی که برای او در مکه نقل کردن اختزا نمی کند که داره یک چنین وسعت مالی بوده باشد، و دوم از جهت گزارش های متعارضش. چرا؟ چون مثلا فرض کنید درباره بلال به خصوص نقل میکنن که ابوبکر بلال رو خرید و آزاد کرد، درباره او گزارش معارضی داریم که نقل شده که پول رو پیامبر اکرم داد و ابوبکر فقط واسطه خرید و آزاد کردن او بود. این نقل رو هم داریم، بلذا در تعارض هست اون گزارش با این مثلا.
جناب استاد، این ازدواج حضرت ام کلثوم رو با خلیفه دوم هم مطرح میکنن، اگر لزومی میبینید اشاره بفرمایید و الا خیلی
عرض کنم. بحث مطرح مشهور عرض میکنم که پرچالشی است و شاید خیلی هم فایده در بیانش نباشه، منتها کسانی که این شبهه رو مطرح میکنند تلاش میکنن که استفاده هایی ازش بکنن، یعنی اولا اثبات بکنن رخداد تاریخی این مسئله رو که به لحاظ تاریخی آیا ازدواج صورت گرفته یا خیر، که اگر صورت گرفته ثابت بکنن پس مشکلی در میان نبوده و ظلمی صورت نگرفته و به هر حال خلافی میان خلیفه دوم و امیرالمؤمنین اینها وجود نداشته و الا دلیل نمیشد که دخترش رو با او تزویج او در بیاره. در این باره بحثای مطرح هست، از انکار اصل ماجرا دیدگاهی وجود داره تا قبول. در صورت قبول هم در این که اون ام کلثوم واقعا دختر فاطمه سلام الله علیها بوده، یعنی ام کلثوم دیگری بوده که بعضا میگن ام کلثوم بنت ابی بکر بود، از اسماء بنت امیس. حالا چطور به امیرالمؤمنین نسبت داده میشه؟ میشه دختر خوانده امیرالمؤمنین، چون امیرالمؤمنین بعد از ابوبکر با اسماء ازدواج کرد، ولذا فرزندان اسماء مثل محمد ابن ابی بکر این ام کلثوم منتقل شدن به خانه امیرالمؤمنین و تحت تربیت اون حضرت بودن، و اگر چنان ازدواجی صورت گرفته باشد میشه ازدواج با دختر خوانده امیرالمؤمنین، بعضی اینطور مطرح میکنن. و نکته آخر که عرض میکنم این که به هر حال اگر بنا باشد که چنین ازدواجی رو ثابت بکنیم به لحاظ تاریخی، در این که این ازدواج از روی اختیار بوده، این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اختیار خودش راضی به این ازدواج شده باشد، باز اول کلام هست به دلیل شواهد متعدد تاریخی که نشون میده به هر حال امیرالمؤمنین عرض میکنم که نسبت معترض بود نسبت به رفتارهایی که بعد از پیامبر اکرم صورت گرفت بود در مسئله خلافت، در نوع برخورد با امیرالمؤمنین، نوع برخورد با فاطمه سلام الله علیها. و طبیعتاً به صورت طبیعی هر انسانی باشد دخترش رو با طوع و رغبت و میل خودش به کسی که در معارضه با او بوده به تزویج او در نمیاره. این امر طبیعی است، نیاز به بحث تاریخی هم خیلی نداره، این طبیعی است. و بنابراین اگر اون شواهد تاریخی داله بر اکراه رو نداشتیم و اجبار و تهدید که بعضا نقل شده اون رو هم نداشتیم، یک چنین تحلیلی رو میتونستیم انجام بدیم، چه رسد به این که چنان گزارش هایی رو هم داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مورد تهدید قرار گرفت و از روی تقیه و اکراه این کار انجام گرفت.
بله. یکی از سوالاتی هم که باز داشتیم و میپرسن بحث نماز ابوبکر هست. بله. که در اون هنگام رحلت پیامبر اسلام میخونن، علامه عسکری مرحوم هم از این کتاب مستقل و مستدل تو این زمینه نوشتن که وجود داره با همین عنوان نماز، مثلا یه توضیح بفرمایید.
بله، هم جناب علامه عسکری این بحث رو دارن، هم جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح من سیرت نبی اعظم این بحث رو دارن. روایات متنوع و متعارض، در این زمینه نقل شده، در منابع اهل سنت هست، در منابع شیعه هم معارض با اون روایاتی هست. سرجمع روایات اهل سنت این هست که میخوان نسبت بدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در روزهای آخر عمرشون امر اقامه نماز جماعت در مسجد رو به ابوبکر واگذار کردند و ابوبکر رو میفرستادن به مسجد برای نماز و مثلا از طریق عایشه ابلاغ کردن به ابوبکر نماز رو مثلا ابوبکر بخونه. ضمن اینکه در همین روایات نکته عجیبی هست و اون اینکه نقل کردن که پیامبر اکرم ابوبکر رو فرمودن که بره نماز رو بخواند، اما بعد خودشون برخواستن با تکیه به دو نفر رفتن با حالت ضعف به مسجد و ابوبکر خواست خودش رو کنار بکشه، پیامبر اکرم گفتن سر جات باش و حضرت رفتن جلوتر کنار ابوبکر نشستند، نماز رو نشسته اقامه کردن، ابوبکر نماز رو به پیامبر اکرم اقتدا کرد، مردم هم به ابوبکر. یک نماز عجیب غریبه، اینطوری در این گزارش ها که در صحیح بخاری هست و دیگر منابع اهل سنت نقل شده، که به هر حال اینها جای پرسش دارد، اشکالات متعددی رو بزرگان شیعه نسبت به این مسئله مطرح کردن، چون کسانی که خواستن این نماز رو ثابت بکنن خواستن بگن که پس معلوم میشه ابوبکر احقیت به خلافت داره که پیامبر اکرم در روزهای آخر عمر او رو برای نماز فرستاده. پرسش های متعدد اینجا مطرحه، با اون اینکه خب ما طبق اون روایاتی که میخوانیم درباره پنجشنبه آخر عمر پیامبر اکرم که پیامبر اکرم فرمود که قلم و دواتی بیارید من برای شما چیزی بنویسم که اگر به اون عمل کردید هرگز گمراه نشوید، نعوذ بالله کسی از حاضران که نامشم در منابع تاریخ آمده پیامبر رو متهم به هذیان گویی کرد، پرسش هایی که بزرگان ما مطرح میکنن این هست که خب چطور شد که در اونجا نعوذ بالله پیامبر اکرم احتمال هذیان دربارش داده شد، اما اینجایی که نقل میکنن که پیامبر به ابوبکر گفت برو نماز بخون احتمال هذیان ندادند، خب اینجا بعد میگفتن داره هذیان میگه و نمیره نماز رو بخواند، این چطور با هم جور در میاد؟ پیغمبری که نعوذ بالله در روزهای آخر عمر اهل هذیان شده، خب در تمام موارد طبعا باید حمله بر این بشه. و ثانی هم بر فرض پیامبر اکرم کسی رو برای نماز فرستاده، این چه ربطی به بحث خلافت و امامت و ولایت و اینها در مکرر پیامبر اکرم کسان رو به عنوان امام جماعت نصب می‌کردند. و اصلا از شواهد این که امامت جماعت با حاکمیت با هم متفاوت هست عملکرد خود خلفاست در طول تاریخ و عملکرد خود پیامبر اکرم. مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بصره ابن عباس رو متولی امور سیاسی قرار دادند، والی و استاندار بصره، ابوالاسود دوعلی رو اون حضرت متولی امر اقامه نماز قرار دادند. اینا با هم تلازمی نداشته. در غیاب پیامبر اکرم در مدینه ابن ام مکتوم نابینا اهل بره اون اقامه نماز جماعت میکرد و مکرر شد پیامبر اکرم کسانی رو به اقامه نماز از بکنم که نصب میکردن. و نکته دیگر این که برفرض اگر چنین چیزی دلالت بر حقیقت نسبت به خلافت می داشت، قاعدتاً باید در سقیفه مورد استناد خلیفه اول و خلیفه دوم و ابوبکر و عمر و ابو عبیده و اینها و اون کسانی از انصار و سپس مهاجرانی که طرفدار اینها بودن قرار می گرفت، در حالی که یک نص تاریخی هم نداریم، یک گزارش هم نداریم که بر اساس اون اینها استناد کرده باشن که ما حق به خلافت میدانیم ابوبکر رو چون پیامبر او رو به نماز منصوبش کرد. و اشکالاتی از این و ضمن اینکه این یعنی چه که پیامبر به استجل و ابوبکر به پیامبر و مردم به ابوبکر، اصلا مگر میشه نمازی در یک نماز یک کسی هم امام باشه هم مأموم؟ در کجای فقه اسلام چنین چیزی مطرح شده؟ بنابراین اینها همه مورد سوال هست. ناچاریم بریم به سراغ نقلیات شیعه در این ارتباط که بر اساس اون نقلیات دارد که وقت نماز شد از درون خانه پیامبر امثال عایشه ندا دادن که پیامبر چون حال ارسان که ضعف داشتند و بیهوشی و اینها گاهی به حضرت دست میداد، لذا ندا دادن که ابوبکر بره نماز رو بخواند که از همین زمینه استفاده‌ای بکنن برای آینده. پیامبر تا به هوش آمدن و متوجه شدن که چنین به اصطلاح کاری انجام گرفته، بلافاصله برای اینکه جلوگیری بکنن از این سوء استفاده، برخواستن با حالت ضعف رفتن به مسجد و کنار زدن ابوبکر رو، خودشون به نماز ایستادن برای اینکه این جلوی این سوء استفاده رو بگیرن.
ببینیم که چقدر 2 دقیقه فرصت داریم. من میخواستم در این 2 دقیقه ببینم که میشه اون تبیین امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با خیشان بحث حوایط سبه رو مطرح بکنیم، یا یه توضیح کوچکی از اول.
بله، حال اشاره فرمودید. ببینید در سیره فاطمه سلام الله علیها، حالا مجال نشد وارد سیره اون حضرت در رفتار با خیشان بشیم. بله. فاطمه سلام الله علیها توجه داشتن نسبت به اطرافیان، هم همسران پیامبر، هم زنان بنی هاشم و عرض میکنم که و دیگر کسانی که به نحوی جز منصوبین اون حضرت بودن. یکی از شواهد وصیت فاطمه سلام الله علیها است، وصایای مادی فاطمه که به امیرالمؤمنین توصیه میکند به همسران پیامبر هر کدوم حدود 480 درهم به امیرالمؤمنین بده. برخی زنان بنی هاشم همین وصیت رو دارند و اینکه از درآمد حوائط سبعه به اینها داده بشه. و شاید برای بینندگان عزیز پرسش باشه که حوائط سبعه چیه. باغهای هفتگانه ای بود که این باغها رو معروف مخیریق، مخیریق یک یهودی بود از بنی نظیر که او در جریان جنگ احد که طبعا یهود باید میرفتن به کمک مسلمان ها، او از میان یهود برخواست، گفت ما طبق به پیمان باید بریم به کمک محمد صلی الله علیه و رفت و در احد شرکت کرد و شهیدم شد. و قبلش اعلام کرد بود که اگر من به شهادت رسیدم بدانید این باغها و اموال من از آن پیامبره. و بعد از شهادت اونها به پیامبر رسید، پیامبر هم اونها رو به فاطمه سلام الله علیها و اهل بیت واگذار کرد که یکی از اونها از اون 7 باغ همون مشربه ام ابراهیم که امروز در مدینه جاش مشخصه و که مشربه ماری معروف ام ابراهیم.
خیلی ممنون. باز اگر یه موقعی نیاز بود بیشتر انشاءالله توضیح میفرمایید. جناب استاد هم پیشاپیش سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنیم، آرزوی توفیق برای اساتید خودمون به ویژه از عالی داریم. خیلی بهرمند شدیم و انشاءالله که خیر و برکت شامل حالتون بشه. هم
برای همه بینندگان عزیز سال پر خیر و برکت رو و قرینه با موفقیت آرزو میکنم و همچنین برای حضرت
عالی. و انشاءالله سالی پر خیر و برکت که شاخصه اون هم ارتباط هرچه بیشتر و حتی اکثری با خداوند متعال و کسب رضایت خداست که زندگی رو پر از برکت و مشهون از برکت میکنه. این شاخصه بسیار مهمی است. انشاءالله در حیات و زندگی همه شما عزیزان زندگی ما جاری و ساری بشه. دعای اساتید رو در حق همه ما مستجاب بکنه و همه ما نسبت به همدیگه دعا بکنیم، به ویژه شما بینندگان عزیز و بزرگوار که هم عنایت و لطفتون بر این شبکه و دست اندرکاران اون پوشیده نیست و همین که دعاهای خیرتون باعث انجام کارهای فکری و عقیدتی و عملی بسیار بزرگ میشه. آرزوی توفیق براتون داریم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.